ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل را اندازی کرد. گزارش های دیگر را هم از سایر رویدادها دنبال میکنیم و برنامه هفتوار میز مدور را در این ساعت میشنوید. اما قبل از همه به خبرها گوش دهید. خبرهای افغانستان را ستار فروخ پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را جهت برگزاری کنفرانس بین‌المللی در کابل راه‌اندازی کرد. تلاش‌ها به خاطر برگزاری جرگه وسیع در افغانستان به هدف بحث روی اوضاع کشور و آوردن صلح تجدید گردیده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که مراسم حج امروز در مکه مکرمه و مدینه منوره آغاز گردید و قرار است صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین فردا وارد پاریس شود. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری کنفرانس بین‌المللی در کابل راه‌اندازی نمود. در این نشست که امروز برگزار گردید، بیشتر از 30 تن از سفرای کشورهای دوست افغانستان و نماینده سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. دکتر رنگین دادفرسمندا، وزیر خارجه افغانستان، در این نشست گفت هدف اساسی جستجوی راه‌های بهتره برگزاری کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان است. به گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان، این کنفرانس قرار است در ماه آینده میلادی در کابل راه‌اندازی گردد. حکومت افغانستان گفته است در این کنفرانس مسئله ادامه حمایت جهانی از روند بازسازی و تامین امنیت در افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حال مقامات گفتند مسئله مبارزه با فساد اداری نیز از بحث‌های اساسی در این کنفرانس خواهد بود. تلاش ها به خاطر برگزاری جرگه وسیع در افغانستان به هدف بحث روی اوضاع کشور و آوردن صلح تجدید گردیده است. بخشی از این تلاش ها به وسیله جرگه ملی صلح افغانستان که یک نهاد غیر دولتی و مردمی است به پیش برده می شود. باختر امینزی، رئیس جرگه ملی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت قرار است یک جرگه مقدماتی تا 10 روز آینده در کابل برگزار شود. دولت افغانستان نیز اعلام کرده است که برای برگزاری یک جرگه سراسری که در آن حتی مخالفین دولت نیز اشتراک کرده بتوانند کار میکند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به روز پنجشنبه گذشته در مراسم سوگند اعلان نمود که چنین جرگه به هدف آوردن صلح و تامین امنیت به اشتراک همه اقوام متنفذین و نهادهای مردمی راه‌اندازی خواهد شد. از سوی دیگر، در آستانه فرارسیدن روزهای عید سعیدت‌ها، شورای علمای افغانستان از طرف‌های متخاصم خواسته است تا دست از خشونت و خونریزی بردارند. در یک اعلامیه که امروز از سوی شورای علمای افغانستان به نشر رسید، از ضمن ابراز تبریکی از فرارسیدن روزهای عید، از مخالفین دولت خواسته است تا دست از جنگ و خونریزی کشیده و به ثبات و آرامش در کشور رو بیاورند. در این حال اعلامیه از دولت افغانستان نیز خواسته است تا در سایی تلاش کند تا امنیت بهتر به مردم فراهم گردد. در این اعلامیه از جامعه جهانی نیز خواسته شده تا به کمک های خود به افغانستان ادامه داده و از خودسری هایی که باعث خشم مردم می گردد پرهیز کنند. این اعلامیه در حال منتشر شده است که دولت افغانستان نیز از پلان ها برای تامین امنیت سخن زده و در این حال دست آشتی را به سوی مخالفین دراز کرده است. و خبر آخر این که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید یک عضو شورای ملی در بیرون از این کشور درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. این عضو ولسی جرگه افغانستان فهیم احمدزی نام دارد. عبدالستار خباسی، منشی ولسی جرگه افغانستان، امروز در کابل به رادیو آزادی گفت فهیم احمدزی احتمالاً از کشور هلند درخواست پناهندگی کرده است. این نخستین باری است که یک عضو شورای ملی افغانستان رسماً از یک کشور درخواست پناهندگی کرده است. پیش از این در مورد برخی از اعضای دیگر هر دو مجلس شورای ملی نیز گزارش‌های منتشر شده بود که تلاش کردند تا پناهندگی سیاسی حاصل کنند، اما این گزارش‌ها رسما تایید نشده بود. هیئت اداری ولس جرگه افغانستان با ابراز تاسف از این حرکت از مردم افغانستان خواسته است تا در انتخابات شورای ملی سال آینده که احتمالاً در ماه جوزا راه‌اندازی خواهد شد، افراد دلسوز را به حیث نمایندگان خود انتخاب کنند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل پس از یک وقفه کوتاه ارائه می‌کند.
مراسم حج امروز در مکه مکرمه و مدینه منوره آغاز شد. حدود 2.5 میلیون مسلمان از سراسر جهان برای ادای فریضه حج به مکه آمدند. گفته می شود تعداد حجاج امسال به دلیل ترس از مصاب شدن به بیماری سواین فلو کمتر از سالهای دیگر است. دولت عربستان سعودی تدابیر شدید را اتخاذ نموده و مراکز و کارمندان صحی را برای جلوگیری از شیوع این مرض فعال نموده است. بیش از 100,000 پلیس و کارمند امنیتی در مکه معظمه و مدینه منوره موظف گردیدند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم هند منموهن سینگ گفتند توافقنامه همکاری در بخش انرژی هسته‌ای میان دو کشور را نهایی خواهند کرد. این پیمان به هند اجازه داشتن انرژی هسته‌ای ملکی را می‌دهد. اوباما و آقای سینگ این مسئله را دیروز در جریان کنفرانس مشترک خبری اعلان کردند. جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در امضای این سند کندی نشان داده بود. منموهن سینگ گفته است متعهد است که رئیس جمهور اوباما اجرای این پیمان را هر چه زودتر آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما گفته است خواهان یافتن راه‌ها برای کاهش تنش‌ها میان دو قدرت اتمی هند و پاکستان است. مقامات عراقی میگویند در اثر دو انفجار در شهر جنوبی کربلا امروز 25 نفر جراحت برداشتند. کربلا اغلبا شاهد خشونت‌های فرقوی در عراق بوده است. این انفجارات در فاصله زمانی چند دقیقه رخ داد. انفجار اولی در داخل یک رستوران صورت گرفت و هنگامی که مردم در این رستوران جمع شدند، یک حمله کننده انتحاری با اسکل پر از مواد انفجاریش را در نزدیکی محل منفجر ساخت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در ونزوئلا است و امروز با رئیس جمهور آن کشور هوگو چاویز ملاقات می کند. دو رهبر که از منتقدین سرسخت واشنگتن می باشند روابط نزدیک با هم دارند و در جریان چند سال گذشته چندین بار با هم ملاقات کردند. انجمن یهودیان ونزوئلا اعتراضشان را بر ضد دیدار احمدی نژاد از کشورشان ابراز نموده و وی را شخص شوم عنوان نمودند. اپوزیسیون ونزوئلا در یک اعلامیه منتشر شده اتحاد چاویز با احمدی نژاد را خطرناک خوانده است. ونزوئلا سومین کشور است که احمدی نژاد از آن در این سفر دوره‌ایش به کشورهای دوست در آمریکای لاتین دیدن می‌کند. رهبر ایران در جریان دیدارهایش از برازیل و بولیویا حمایت این دو کشور را از برنامه اتمی خود جلب کرد. قرار است صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین فردا برای یک دیدار دو روزه وارد پاریس گردد. انتظار می رود پوتین و مقامات فرانسوی در مورد سرنوشت شرکت موترسازی اوتوواز واز روسیه بحث‌هایی داشته باشند. کمپانی رنولت فرانسه 25% سهم در این شرکت روسی دارد. گفتگو در مورد خرید طیاره‌های هلیکوپتر بردار فرانسوی توسط روسیه هم شامل آجندای این بحث هاست. بر اساس گزارش ها این بحث های مقامات روسی و فرانسوی روی همکاری میان شرکت گازپروم روسیه و ایدی‌اف فرانسه نیز متمرکز می باشد. تصمیم در مورد یک ملاقات غیر رسمی پوتین و رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی مورد غور قرار دارد و تا حال نهایی نشده است. پایان اخبار. خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 3:09 است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش‌های را پخش می‌کنیم. وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری کنفرانس بین‌المللی در کابل را اندازی کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید زمینه آموزش را برای جوانانی که از تحصیل بازمانده‌اند در پوهنتون‌های خصوصی با فیس اندک فراهم می‌کند. وزارت زنان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان را روی دست دارد. ده ها هزار خانواده در دایکندی در آستانه زمستان با کمبود مواد خوراکی روبرواند. و در رویدادهای منطقه می شنوید که سازمان عفو بین المللی می گوید جامعه تاجیکستان با زنان همچون برده و یا ملکیت خانوادگی برخورد می کند. برنامه هفتهوار این ساعت می ذکرد است. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل را اندازی کرد. در این نشست که امروز برگزار شد 33 تن از سفرهای کشورهای دوستی افغانستان و نمایندگان سازمان ملل متحد شرکت کرده بودند. دکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان در این نشست گفت هدف اساسی جستجوی راه‌های بهتر برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان می باشد. به هدف قرار گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان این کنفرانس قرار است در ماه آینده در کابل راه اندازی شود. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
ده ها تن از سفرهای کشورهای مختلف به شمول نمایندگان سازمان ملل متحد از امروز بحث‌های را در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس بین المللی در خصوص مشکلات افغانستان در کابل آغاز کردند. مقامات وزارت خارجه افغانستان که میزبان این بحث‌ها هستند گفتند که هدف اساسی جستجوی راه‌های بهتر برگزاری کنفرانس بین‌المللی در کابل و جلب حمایت‌های جهانی برای حکومت جدید این کشور است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در حاشیه این بحث‌ها به خبرنگاران گفت که در این بحث‌های مقدماتی در مورد مسائل متعدد صحبت می‌شود.
یکی از مباحث عمده مورد بحث امروز تدویر کنفرانس بین المللی بر بازسازی افغانستان است که در آینده‌های نزدیک دایر میشه. خواست ما پیوسته امی است تا ما بتونیم با همکاری نزدیک با هم دیگر بتونیم بر مشکلات کنونی که در افغانستان است نائل بیاییم و مبارزه با تروریسم و مؤثریت بیشتر ببخشیم، فساد اداری را ابعاد مختلفش مورد بررسی قرار بدیم و در ریشه‌کن ساختنش همکاری نزدیک صورت بگیرد.
پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که برای تجدید تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان و حمایت از حکومت جدید در این کشور که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر تشکیل شود، برگزاری چنین کنفرانس بسیار ضروری است. دولت افغانستان نیز از برگزاری این کنفرانس استقبال کرده و گفته است که راه اندازی این کنفرانس در کابل می تواند رابط حکومت افغانستان را با جامعه بین المللی محکم تر گره بزند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان گفت که با توجه به بحث‌هایی که در خصوص فساد اداری در این کشور صورت می‌گیرد، این ابتکار آغاز یک تعهد جدید در قبال افغانستان خواهد بود.
این کنفرانس یک کامپکت و یک تعهد است بین دولت افغانستان و جامعه جهانی، بین دولت افغانستان و مردم افغانستان و جامعه جهانی با دولت و مردم افغانستان که کلی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و نظامی و سیاسی امنیتی را.
مقامات سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به افغانستان همواره تاکید دارند که حکومت جدید در افغانستان باید تعهدات بیشتر و عملی در مبارزه با فساد اداری داشته باشد و چنین کنفرانسی که تا هنوز هم محل برگزاری آن مورد بحث است می تواند به این نگرانی ها پاسخ بدهد. اما کارشناسان افغان به این نظرند که جامعه بین المللی و حکومت افغانستان برای ادامه همکاری هایشان نیاز دارند تا در کنار تجدید روابطشان تعهدات متقابل برای مردم این کشور نیز بدهند که به زندگیشان توجه می شود و در سالهای آینده با مصرف کمک های جهانی در این کشور تغییری در دسترخانشان رونما خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت زنان میگوید به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان کمپاین 16 روزه‌ای را در سراسر افغانستان راه اندازی کرده است. دیدن از خانه‌های امن که برای زنان فراری از خانه در نظر گرفته شده، دیدن از زندانان زنان و بیماران، راه اندازی تبلیغات از طریق علمای دین شامل این کمپاین می باشد. در این حال زنان افغان می گویند بیشتر خشونت ها علیه زنان بنیه فرهنگی و یا اقتصادی دارد. فوزی احسان گزارش می دهد.
وزارت امور زنان افغانستان می گوید به خاطر کاهش خشونت علیه زنان تلاش های خود را تجدید کرده و برنامه های مشخصی را نیز در زمینه راه اندازی نموده است. حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان که به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان صحبت می کرد گفت تبلیغات برای کاهش خشونت علیه زنان از طریق مساجد و ملا امامان یکی از اقداماتی است که توسط وزارت امور زنان اتخاذ شده است. او به ادامه افزود
راه اندازی کمپاین ها از طریق متنفذین محل و علمای دینی در رابطه با ازرار خشونت و پیامدهای ناگوار از او در روز جمعه تاریخ 6 قبض سال 1388 نظر و تفاهمی که با وزارت محترم حج و اوقاف کردیم در سراسر 34 ولایت ما جریان خواهد داشت و همچنان افتتاح نمایشگاه صنایع دستی هم شامل این برنامه است.
وزارت امور زنان میگوید بیشتر از 90% خشونت ها علیه زنان از جمله خشونت های خانوادگی است. سرپرست وزارت امور زنان همچنان گفت از شروع سال جاری تا کنون 2900 قضیه خشونت در این وزارت ثبت شده که بخشی از این قضایا به میانجیگری وزارت حل شده و بخشی هم به ارگان های عدلی و قضایی راجع شده است. در همین حال زنان و دختران افغان میگویند به خاطر رفع خشونت علیه زنان باید قوانین فراگیر تصویب و تطبیق شود و برای خودکفایی زنان و بلند بردن اقتصاد زنان اقدامات جدی صورت گیرد. زبیده که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان مصروف تحصیل است در مورد میگوید
برای حلش بسیار ساده است که به خانمان ما باید استقلالیت اقتصادی بدیم که این فقط یک عاملش است و این میتونه کمک کنه برای محو خشونت علیه خانمان و دیگه ای که سطح آگاهی مردا بالا بره و بفهمند که انعطاف پذیری خانمان و ای که بسیار باز هستند به ای که بپذیرن مشکلات و با اونا بسازن به این معنی نیست که استفاده شو از این روحی خانما و دیگه ای که فکر میکنم خانما باید استقلالیت اقتصادی پیدا کنن که بتونن سهم بگیرن به اقتصاد ساختن اقتصاد خانواده خود باشه بر خود و این فشار را کم خواد کرد.
وزارت امور زنان تهیه قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد کمیسیون تطبیق قانون منع خشونت علیه زن را از دستاوردهای عمده سال جاری خود میداند، اما تعداد زیادی از زنان در افغانستان کارکردهای وزارت امور زنان را مورد انتقاد قرار داده و میگویند که این وزارت هیچ کار چشمگیری برای رفع خشونت علیه زنان و رفع مشکلات زنان به خصوص در مناطق دورافتاده انجام نداده است. اما مقامات وزارت امور زنان میگویند که با دریافت کمک های بین المللی کارهای زیادی را برای زنان افغان انجام دادند.
ساعت 3:07 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید زمینه تحصیلات عالی را برای برخی از جوانان بی بضاعت و جوانانی که از تحصیلات عالی بازمانده‌اند در پوهنتون‌های خصوصی فراهم می‌سازد. معین بخش جوانان این وزارت تفاهم‌نامه‌هایی را با دو مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل امضا کرد که بر اساس آن این مؤسسات زمینه تحصیلات خصوصی را برای بیشتر از 1000 جوان با فیس کمتر مهیا می‌سازند. مسئولان این دو مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی برای جذب محصلان بیشتر هم ابراز آمادگی کردند. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا یک سال آینده برای بیشتر از 8000 جوان بی بضاعت و جوانانی که در ادارات دولتی مصروف کار هستند در کابل و سایر ولایات زمینه تحصیلات عالی را در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فراهم می‌سازد. محمد ظاهر غوث معین جوانان این وزارت به روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌های را با مؤسسه تحصیلات عالی مریم و مؤسسه تحصیلات نیمه عالی آریانا به امضا رسانید که به اساس آن 1200 تن از جوانان با 70% فیس کمتر در رشته های مختلف در این مؤسسات جذب خواهند شد. آقای غوث گفت آن عدد جوانانی که به دلایل مختلف از تحصیلات عالی بازماندن به این مؤسسات تحصیلات عالی معرفی می شوند.
هدف معینت امور جوانان چیست؟ مساعد ساختن زمینه تحصیل برای جوانان کشور است. با وجود جوانانی که متاسفانه یا نظر به مشکلات اقتصادی نمی توانند در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یا نیمه خصوصی شامل پروسه درسی شوند، ما زمینه را مساعد می‌سازیم و اوید جوانانی که در ولایات دوردست زندگی میکنند نتوانستند متاسفانه که در پوهنتون‌های دولتی شامل شوند زمینه تحصیل برش میسر می‌سازیم.
با گفته معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قبلا نیز بیشتر از 2000 جوان از مرکز و ولایات توسط آنها به برخی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی گردیدند که هم اکنون در رشته های مختلف مصروف ادامه تحصیلات عالی هستند. مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی مریم و آریانا نیز ابراز آمادگی کردند که برخی از جوانانی را که فارغ صنف 12 هستند و توان اقتصادی ادامه تحصیلات عالی را ندارند با فیس کمتر در پوهنتون هایشان جذب می نمایند. دکتر شهلا مسئول مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی مریم گفت برای آن عده دخترانی که از تحصیلات عالی باز ماندند بیشتر زمینه تحصیلات عالی را فراهم میکنند.
موږ هم غواړو چې هغه ځوانان چې جسکو د وطن ته د خدمت مصدر وګرځي. موږ هم دا کوشش کوو چې
ما هم میخواهیم جوانانی را که جذب میکنیم بیشتر مصدر خدمت برای مردم گردند، چون قشر اناث در کشور بیشتر از تحصیلات باز ماندند. تقاضای ما از تمام فامیل ها این است تا برای دخترانشان بیشتر زمینه تحصیلات عالی را مساعد سازند.
چه انجونی را دعوت که ولور زده کرده.
در حال حاضر در کنار پوهنتون های دولتی ده ها پوهنتون شخصی نیز به طور رسمی در ولایت مختلف افغانستان فعالیت دارند. هرچند گفته می شود کیفیت آموزشی در پوهنتون های خصوصی بهتر است، اما به علت بلند بودن فیس آنها بسیاری از جوانان نمی توانند در این پوهنتون ها به تحصیلاتشان ادامه دهند. از سوی دیگر وزارت تحصیلات عالی گفته است که در امتحان کنکور امسال نزدیک به 100,000 فارغ صنف 12 هم اشتراک خواهند کرد که نزدیک به 60,000 آنان در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی جذب می‌گردند. اما جوانان اگر از یک سو از بلند بودن فیز در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارند، از سوی دیگر از پایین بودن کیفیت درسی و کهنه بودن نصاب در پوهنتون‌های دولتی نیز ناراضی هستند. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود درباره فراهمسازی زمینه جذب جوانان با فیس اندک در پوهنتون‌های خصوصی. حالا نگاهی به روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله‌های آن داریم در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه ویسا با اشاره به تلاش‌های صلح که در افغانستان صورت می‌گیرد نوشته است که آمریکا از میانجیگری سعودی در مذاکرات با طالبان حمایت می‌کند. روزنامه در این حال به نقل از ریچارد هالبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نوشته است که وی در سفر به ریاض در این مورد با شاه سعودی نیز صحبت کرده است. روزنامه مطلبی هم در مورد فساد اداری در افغانستان به نشر رسانده و با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود گفته است که فساد ارمغان آمریکا برای عراق و افغانستان در سال‌های اخیر بود. دست. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود مشکلات امنیتی در کشور را به بررسی گرفته و نوشته است که حل مشکلات کنونی با اعزام سربازان بیشتر حل شدن نمیتواند، بلکه باید نیروهای اردوی ملی افغانستان تجهیز شوند. روزنامه در جای دیگر موضوع مبارزه با فساد اداری را نیز پیش کشیده و به نقل از معاون اول رئیس جمهور افغانستان نوشته است که باید لوئید سارنوال در مبارزه علیه فساد گام مؤثر بردارد. روزنامه در جای دیگر از حل مشکلات در افغانستان صحبت کرده و به نقل از صدر اعظم هند نوشته است او متعهد نیست که پاکستان به دنبال هدف باشد که آمریکا خواهان آن است. روزنامه آلمان ملی در مطلب با اشاره به موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان به نقل از یک روزنامه بریتانیایی نوشته است که 40 دوسیه وابسته به فساد اداری متعلق به مقامات بلندپایه حکومت افغانستان تحت بررسی قرار دارد. روزنامه در جای دیگری نیز به مسئله فساد اداری در کشور اشاره کرده و نوشته است که فساد ناشی از ناکامی‌های 8 سال گذشته است. آلمان ملی سرمقاله شماره امروز خود را به فلسفه قربانی در ایر اختصاص داده و نوشته است که باید حتی در برخی مواقع به خاطر رضای خدا خواسته های سیاسی نیز قربانی شوند تا مشکل به میان نیاید. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با توجه به فرارسیدن روزهای عید نوشته است که با استفاده از این فرصت باید در زمینه تقویت آشتی ملی در کشور تلاش صورت گیرد. اما اصلاح در مورد فساد اداری تبصره کرده و نوشته است که جلو فساد اداری باید در هر صورت گرفته شود تا مردم برای اجراءات بهتر حکومت مطمئن شوند. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود مسئله مذاکره با طالبان مسلح را بررسی گرفته و تلاش‌هایی را که در این راستا صورت می‌گیرد برجسته ساخته است. اما مقاله نویس گفته است که در این زمینه به خاطر جلوگیری از برخی مشکلات در آینده باید از احتیاط کامل کار گرفته شود. 8 صبح در مورد صحبت‌ها روی اعزام سربازان بیشتر به افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که رئیس جمهور آمریکا در این مورد آخرین تصمیمش را می‌گیرد. روزنامه در مطلب دیگر موضوع خشونت علیه زنان را در افغانستان پیش کشیده و بر نقل از رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته است که مجریان قانون باعث خشونت علیه زنان می شوند.
ساعت 3:23 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ده هزار خانواده در تایکوندی به خاطر کاهش حاصلات زراعتی و کمبود مواد خوراکی روبرو هستند. مقامات تایکوندی می گویند اگر کمک های غذایی پیش از بسته شدن سرک ها در اثر برفباری به این ولایت نرسد، مردم تلف خواهند شد. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در تایکوندی داریم.
بیشتر از 30% مردم ولایت دایکوندی با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. انجینیر مهدی موحدی رئیس ریاست زراعت و مالداری دایکوندی روز چهارشنبه گفت
این سال اضافه 3% مردم ضرورت در کمک داره. 3% مردم در حدود 15 تا 20% اینا توانای خرید نداره که باید از این استرات دولت یا مؤسسات کمک شه.
از طرف کمیته مبارزه با حوادث اضطراری ولایت دایکنبی بیشتر از 30,000 تن مواد غذایی برای زیادتر از 20,000 فامیل از کابل درخواست شده است. رئیس ریاست زراعت و منشی کمیته مبارزه با حوادث اضطراری ولایت دایکنبی در این زمینه میگوید:
هفته پیش هم درخواست نهایی شده و ما روان کردیم. مقدار مواد غذایی که درخواست شده در مجموع 3,680 تن است.
سرما و سرخی باعث کاهش حاصلات زراعتی در ولایت دایکنبی شده است. رئیس ریاست زراعت دایکنبی ابراز نگرانی می کند اگر کمک های مواد غذایی پیشتر از این که سرنگ های این ولایت در اثر بارش برف های سنگین زمستانی بسته شود به این ولایت نرسد، احتمال می رود که در بعضی از مناطق ولایت دایکنبی در فصل زمستان فاجعه انسانی رخ دهد. علی عرفان، رادیو آزادی، ولایت دایکنبی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید که جامعه تاجیکستان با زنان این کشور مانند برده ها و ملکیت های خانوادگی برخورد می کند. کدام زنان بیشتر در معرض این سوء رفتارها قرار دارند؟ در گزارشی از مصطفی صدیقی می شنوید.
خشونت علیه زنان در تاجیکستان گسترده است، مخصوصا در داخل خانواده ها. سازمان عفو بین المللی می گوید که خشونت تنها یک موضوع خانوادگی نیست، بلکه زنان تاجیک با سوء رفتار از سوی مردان جامعه هم روبرو هستند. یک سوم تا نیمه از زنان همواره از سوی شوهران یا دیگر مردان خانوادهشان مورد تجاوز جسمی، روانی و جنسی قرار می گیرند. کدام زنان بیشتر با این مشکل روبرو هستند؟ اندره استراسر کمگنی، متخصص سازمان عفو بین المللی در امور تاجیکستان، در مصاحبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی این موضوع را روشن می سازد.
هرچند ما ارقام و دلیل زیاد داریم که پذیرایی گسترده جامعه را از چنین موضع گیری تصدیق می کند، یعنی قابل قبول بودن خشونت علیه زنان را. ما همچنین در کشور تعداد زیادی زنان فعال را داریم که با چنین جنایت ها مبارزه می برند و یا تلاش دارند مبارزه برند، خرافات را از بین ببرند و عقیده عمومی را تغییر دهند تا که زوراوری بر زن در مملکت غیر قابل قبول گردد. و امیدی بزرگ به مردم فعال تاجیکستان داریم که چنین مناسبت را به چالش بکشند.
کمگنی می گوید که جامعه تاجیکستان با زنان به مثل برده ها و ملکیت های خانوادگی برخورد می کنند. او می گوید هرچند شواهد نشان می دهند که خشونت در جامعه تاجیکستان قابل پذیرش است، اما ابراز امیدواری می کند که زنان این کشور خواهند توانست با مبارزه علیه این چنین خشونت و سوء رفتار، زور آوری ها را در درون جامعه غیر قابل قبول بسازند.
آنچه ما دیدیم در رفتی مکالمه های زیاد با سازمان های غیر دولتی، چونین دریافتیم که بیش از همه زنان جوان و زنانی که ثبت رسمی ازدواج ندارند، یعنی تنها با نکاح مسلمانی اکتفا کردند، بیش از همه مورد خشونت قرار می گیرند. آنهایی که ثبت رسمی ازدواج ندارند در دفاع از حقوق خود با دشواری های شدید روبروند، مخصوصا تعیین پدر فرزندشان و یا رانده شدن از منزل زیست و مانند اینها. اصلا می توان گفت اکثر کل زنان و مخصوصا زنها در دیهات به خشونت روبروند، بخصوص آنهایی که شوهرشان برای دریافت شغل به خارج رفتند موردی بدرفتاری خویشاوندانی شوهر قرار می گیرند و مخصوصا وقتی که انتقال پول این مهاجران کاهش می یابد و یا قطع می شود. بعضی شوهرها به مردکاری رفته دیگر بر نمی گردند و زنان خود را از طریق تلفن طلاق می دهند. این زنها حتما هدف بدرفتاری خویشاوندان شوهر قرار می گیرند و عاقبت از خانه رانده می شوند. این یک ویژگی است که به دنبال مهاجرت وسیع مردها از تاجیکستان به میان آمده است.
خانم کمگنی می گوید تعلیم و تربیه زنان وسیله قوی برای مبارزه با خشونت علیه آنها تلقی می شود. سازمان عفو بین المللی در اعلامیه از حکومت تاجیکستان خواسته تا 3 اقدام کلیدی را برای از بین بردن سوء رفتار و خشونت علیه زنان در جامعه روی دست بگیرد.
اول از طریق معرفی یک قانون مؤثر داخلی خشونت علیه زنان را تعقیب و از آن جلوگیری بکند. دوم از طریق بلند بردن سطح آگاهی عامه به اعمال غیر قانونی، ازدواج‌های چندگانه و قبل از وقت رسیدگی بکند. سوم همه موانع بر سر راه تعلیم و تربیت دختران را بردارد و اسباب اصلی دست کشیدن آنها از تعلیم و تربیت را ریشه‌یابی بکند. خانم کمگنی متخصص عفو بین المللی در امور تاجیکستان میگوید که مقام های تاجیک این موضوع را میدانند و با آن اعتراف هم میکنند، اما او میفزاید که این اعتراف ها نباید در حد گفتارها باقی بمانند، بلکه باید اقدام های جدی برای مبارزه علیه خشونت و سوء رفتار با زنان در تاجیکستان روی دست گرفته شود.
گزارشی بود از وضع زنان در تاجیکستان. ساعت 3:30 است. به نیمه برنامه رسیدیم. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغون منگل می شنوید.
وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل را اندازی کرد. تلاش ها به خاطر برگزاری جرگه وسیع در افغانستان به هدف بحث روی اوضاع کشور و آوردن سال تجدید یافته است. در آستانه فرارسیدن روزهای عید اضحا، شورای علمای افغانستان از طرفهای متخاصم خواسته است تا دست از خشونت و خونریزی بردارند. مراسم حج امروز در مکه مکرمه و مدینه منوره آغاز شد. رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم هند گفتند توافقنامه همکاری در بخش انرژی هسته‌ای میان دو کشور را نهایی خواهند کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در ونزوئلا است و امروز با رئیس جمهور آن کشور هوگو چاویز ملاقات می کند. ملیشای جدای طلب در ایالت بلوچستان پاکستان اصلاحات پیشنهادی از سوی دولت را جهت ختم شورش های ده ها ساله در این ایالت رد نمودند. و مقامات عراقی می گویند در اثر دو انفجار در شهر جنوبی کربلا امروز 25 نفر جراحت برداشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:31. شنوندگان عزیز، حالا گوش دهید به برنامه هفتوار میز گرد.
شنونده های عزیز سلام. موضوع بحث امروزی ما پیرامون بیانیه رئیس جمهور کرزی بعد از حلف وفاداری در هفته گذشته است که در آن به چند مسئله عمده از جمله کاهش فساد اداری، تشکیل نوی جریان عنعنوی، تدویر کنفرانس صلح و لغو شرکت های خصوصی امنیتی و تفیض حفظ امنیت کشور به نیروهای مسلح افغان در دو سال آینده و سایر مسائلی است که تاکید جدی به آن داشت. بس بر این که آیا رئیس جمهور کرزی در شرایط کنونی با افزایش روزافزون فعالیت‌های تروریستی از سوی مخالفین دولت و انتقادهای شدید جامعه جهانی و جوامع مدنی داخلی تا چه حدی توانایی خواهد داشت که این همه تعهدات را در 5 سال کاری خود به اجرا بگذارد؟ مسئله را با مهمانان محترم هر یک محترم داوود سلطانزوی نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، احمد سعیدی کارشناس سیاسی، محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در میان گذاشتیم. در این زمینه چه ابراز نظرهایی دارند؟ پرسش نخست ما از جناب داوود سلطانزوی است. آقای سلطانزوی، شماری از کشورهای غرب به خصوص ایالات متحده حکومت حامد کرزی به فساد اداری متهم میکنن و مبارزه با او را از توان آقای کرزی بیرون میدانند، اما رئیس جمهور کرزی به تدویر یک کنفرانس ارزیابی فساد اداری در یک ماه آینده در کابل تاکید داره. به نظر شما آقای کرزی جواب کاری به این ادعاها را خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من مشکل اساسی در بررسی قسم موضوعات کنجکاوی انسان ها را به یک قسم برمی انگیزه که وقتی که یک شخص بیانیه میده در زمان حلف وفاداری خود، امی روان شخص گوایش است که بیانیه، و آقای کرزی در زمانی که راجع به فساد اداری در بیانیه خود صحبت میکرد گفت مطبوعات جهان و مطبوعات راجع به فساد اداری بسیار کنجکاوانه نشریات داشته و حقیقت هرچی که هست این موضوع بسیار پوشش وسیع پیدا کرده. این نماینگر عزیز که آقای کرزی به او شکلی که ایجاب میکنه اگر رئیس جمهور حقایق قبول بکنه، به او شکل این حقایق هنوز در روان خود قبول نکرده، در حالت انکار از روان آقای کرزی در موارد وسعت و بود فساد اداری. به او خاطر فکر
هدف شما از این کار آقای کرزی چی هست؟
آقای کرزی فکر میکنه که اگر نقایص اینا اقرار بکنن، مشکلات اقرار بکنن، فکر میکنن که کدام لکه جدید به دامان دولت افغانستان خواهد چسبید، در حالی که بر همه افغانها و همه خارجی‌ها برملاسته که فساد در افغانستان دستاورد جدید است در بود فیلیش، که هم جامعه جهانی و هم دولت افغانستان در 8 سال در این دستاورد رول عمده داشته.
اما در شماری از گفته های خود، از بیانات خود آقای کرزی، تقریبا به گفته شما بگویم اقرار داشت به این مسئله که فساد اداری در دولت خودش وجود داشت.
اقرار خود داشت، مگر چی کرد در موردش در 8 سال؟ ببینید کدام وزیر، کدام رئیس، کدام معین، کدام خیش، کدام قومی کسی که در فساد بزرگ اداری که اصل منشأ مشکلات بعدی میشه در درجه های پایین فساد دامن میزنه، آیا در این مورد کدام اقدام صورت گرفت که ما بگویم که اقرار موجب عمل شده باشه؟
خب آقای سیدی، نظر شما را داشته باشیم که آیا در این نشست یک راهکار مثبتی به کاهش فساد جستجو خواهد شد؟
ببینین اونجرا که آقای کرزی در روز حلف وفاداری خود گفتن، از نگاه ارمانی، از کاغذ نوشتن کاغذ گپای بسیار خوبی بود،
بله.
اما هر سیاستمدار وقتی میتونه کار را عملی کنه که شرایط عینی و ذهنی جامعه خود درست درک کرده باشه،
بله.
و مطابق ارزش‌های عینی و ذهنی او کار کرده بده. مثلا ما تنها رشوت اختلاس گپ عمده نیست در کشور ما، همین از افغانستان با نبود اعتماد ملی مواجه است، با نبود اعتماد بین المللی مواجه است، ما فقر و بدبختی و بیکاری دامنگیری ما هست، جامعه جهانی التماتومی را که حکومت موجود میته هر روز پایای حکومت ضعیف میسازه، او را متزلزل میسازه. جامعه جهانی میگوید که شش ماه تا حالا با القاعده همونجا به انتظار شسته، وقت که اونا انتظار میکسن که شش ماه دیگه با این حکومت چی معامله میشه، اونا هیچ حاضر به مذاکره نمیشن، هیچ مذاکره به تفاهم نمیشن. اگر دنیا میخواهیم حکومت پاس کنه، اگر میخواهیم حکومت کمک کنه، ولی همزمان به نحوی او را فشار به همکاری کنه، به باور من کوهی انبوهی یک تعداد رشوت خورا در افغانستان چاق شدن، شاید چاقتر بشن، یک عده بانهایی که بوده شاید تقویه تر بشن،
بله.
کوهی از پرابلم ها پیش آقای کرزی است، با همی دست و پا، با همی وجودی ضعیف،
بله.
آقای کرزی این کوه را برداشته نمیتونه و این کوه کوهی سنگینی است.
آقای حتما نظر شما چی است در زمینه می تدویر می کنفرانس و راهکارهایی که او مثلا مد نظر گرفته شده باشه؟
تشکر از سوال شما. ما گفتیم فرضیه های دلخواه، اگر قراری باشه که جناب کرزی فرضیه های دلخواه بکشه که در طول 5 سال ما به اینی شاخصا یا به این اهداف میرسیم،
بله.
و او فرضیه های دلخواه و واقعیت ها تطابقت نداشته باشه، یک چالش بسیار بزرگ فرارای کار 5 سال آقای کرزی خود بود. آقای کرزی زبانی را که با دوستای بین‌المللیش به کار میبره، او برای دوستای بین‌المللیش قابل درک نیست. در پالیزی مشکلاتی که در منطقه موجود است باید هماهنگ باشه، و ضمناً آقای کرزی دچار درگیری های داخلی و درونی سیستم خود است که برش بسیار مشکل است. به نظر من قسمی که سیدی صاحب گفت کوی مشکلات، من هم تایید میکنم که یک سلسله مشکلات بسیار عمده فرارای آقای کرزی در حکومت بعدی 5 سالش موجود است.
اما همین کوی مشکلاتی که شما و آقای سیدی به او تاکید دارین، مثلا ای همونطور مانده شوه یا ایست که در همچون کنفرانس ها یا در همچون
بله
شست ها
بله بله
باید رای حل بیاد؟
اول من نظر من دایر کردن جرگه ها و دایر کردن کمیسیون ها و برگزاری چنین میتینگ ها و دستاوردی که ما انتظار از اون داریم یا نه. مردم افغانستان انتظار از اون دارن دلخواه نیست، به خاطر ازی که ما هنوز هم روی اصل مثلا اگر ما تاکید بکنیم و راه برده را که به طور مثال امروز فساد اداری است، بر از بین بردن فساد اداری کمیسیون کار کنه نمیتونه، ما چرا سیستم قضایی خود اصلاح نکنیم، ما چرا سارنوالی را تقویه نکنیم، ما چرا حاکمیت قانون را برقرار نسازیم، ما چرا نظارت از قانون نداشته باشیم، ما چرا سیستم های امنیتی و پلیس و استخبارات خود تقویه نکنیم که ما به کمیسیون بگیم که پلیس ما در اختیار کمیسیون میتیم تا رشوتخور را پیدا کنه، اختلاس کشف بکنه. این سیستم سازی نیست.
آقای سلطانزوی، مسئله دیگه از جمله وعده های رئیس جمهور فراخوانی لوی جرگه عنعنوی است که یکی از سخنگویای آقای کرزی از دو شکل از او نام برد. یکی همی اشتراک کردن متنفذین بعد از ختم لوی جرگه باید در مورد ثبات با طالبا اشتراک کننده ها مذاکره بکنن، و نظر دومش این بود که طالبا مستقیما اشتراک کنند در لوی جرگه. در هر حال موثریت لوی جرگه در تامین امنیت از نظر شما تا چه حدی است؟
من فکر میکنم که 8 سال گذشت. در 8 سال آقای کرزی کافی کنفرانس و کمیسیون و جرگه ها و دیگه کارها رو تجربه کرد و همش فعلا اقلا تصور را که در بین مردم به وجود آورده همش ابزارهای عوام فریبانه گشتن. متاسفانه به او خاطر بسیار آدم احتیاط بکنه از بعضی ابزارهایی که واقعا مفید واقع میشه. اگر از او بسیار به شکل بیباکانش همیش استفاده بکنیم به ریزی که از آن عمر خاموش ساخته باشیم، او امو احمد خود از اس میته. لویجرگه هم اما تو یک چیز است و لویجرگه را بر ازی که ما متنفذین قانع بسازیم که با طالبان صحبت کنه با لویجرگه هیچ ضرورت نیست. اگر لویجرگه میسازیم، باز هم اگر بر اساس فرمول صحبت بکنیم، لویجرگه را که در چوکات قانون اساسی تعریف شده بسازیم، به او انتخابات شورای ولسوالی ها هم ضرور است. اگر لویجرگه اضطراری دایر میکنن باید حالت اضطرار اعلان شود و او هم باز هم در قانون اساسی از خود شرایط داره و موضوعات آسان نیست. کرزی باید قاطعانه کار بکنه. حالا عملا روزی که حلف وفاداری کرد باید فرداش کابینش تیار می بود، برای که از اول جوزا میفهمید که رئیس جمهور میشه.
همین کار قاطعانه که شما ازش توقع دارین، به نظر شما چه کارهایی
مثلا کار؟ من به شما یک مثال میتم آنی امی دقه. تمام مردم افغانستان در شروع زمستان دست بر گریبان هستند با محتکرین و انحصارگران اقتصادی. کمیال هم سر وقت است. مردم سر زمستان امید اقا نرخا بلند میره، بگیره وزرای خدا بخواه، اگه کار نمیتونن اینا رو دوباره در کابینام نمانن محاکمهشان بکنن. چرا این کار میشه؟ چرا محتکرین اقتصاد افغانستان به دست خود دارن؟ چرا تل قیمت میشه؟ چرا آرد قیمت میشه؟ چرا بوره قیمت میشه، این موضوعات است که آقای کرزی این میقسم کارا رو قاطعانه میتونه بکنه.
آقای اکبر، با توجه به صحبت های آقای سلطانزوی، نظر شما چگونه هست؟ آیا این پیشنهادی از سوی مردم میتونه فکر میکنین که وجود داشته باشه که همین مسئله حل شوه، همین مسائل عمومی که مشکلات هایی که دوی آقای کرزی دارن؟
ببین، مردم بیشتر به عمل متوجه هستن. توقع مردم عمل کرده دولت آقای کرزی است. مردم افغانستان بسیار مردم خوب است. مردم هستند که صبور هستند. مردم هستند که در طول 30 سال جنگ اینا با انواع مختلف از رنج ها مبارزه و مقابله کردند. هنوز هم مردم امو صبر و تحمل خود دارن و میبینن که دولت به حساب به اینا پاسخگو هست. یعنی مردم منتظر یک حرکت است، منتظر یک چرخش جدی در کار دولت است.
آقای سیدی، با توجه به اظهارات آقای سلطانزوی و آقای اتمر، در این مسئله اشکالاتی هم وجود داره و لوی جرگه هم در مواقع اساس دایر میشه. به نظر شما اساس‌تر از شرایط کنونی چه وضعیتی مثلا خواهد بود؟ و از یک سو وزیر خارجه ایالات متحده خانم کلینتون هم گفته که در مورد اشتراک طالبان در لوی جرگه باید دولت از احتیاط کار بگیره، آقای کرزی از احتیاط کار بگیره. نظر شما در زمینه لوی جرگه و اظهارات چه است؟
من بسیار کوتاه اگر اجازه بدین با صحبت دوستای تبصره کوتاهی داشته باشم. شما پیشتر هم گفتین که کنفرانس دار میشه به خاطر مبارزه علیه رشوت. من به باور هستم که کنفرانس ضرورت نیست، به خاطر اینکه کنفرانس دار میشه پول مصرف میشه، پلو خورده میشه، مصوبه صادر میشه، درست است؟ اما تطبیق مصوبه باید قبلا ظرفیت سازی شه. آیا محاکم ما، سارندولی ما، پلیس ما همین ظرفیت داره که فیصل های مصوبه را تطبیق کنه؟ وقتی که ما ظرفیت سازی نکرده باشیم کنفرانس یعنی چی؟ دوم، شما آمدین سر مصالحه گفتین، مذاکره لوی جرگه. ما تا حالا هم چه حرفی را در افغانستان نداریم که همه به عقیده شده باشه، یعنی طالب، دولت و نیروهای خارجی که گپ آخر میزنن، گپ اول آخر میزنن، که آیا مصالحه یک ضرورت است و بدون مصالحه راه دیگری وجود نداره؟ اول باید میگم قوتهای خارجی در رأس امریکایا، دولت افغانستان و طالب بی باورشان که بدون از مصالحه راه دیگری وجود نداره.
اما دولت به مصالحه همین لوجرگره میگه که
من دارم. عرض میکنم، من میرسم. دوم، مصالحه با کی؟ با طالب یک بخش است، با کسانی که آزرده هستند، با کسانی که از دولت بریده، کسانی که طالب بودن. مثال با کی، در کجا، با چه اجندای، با چه شرایط، این خودش یک بستر سازی ضرورت داره. گپ سر
چطور لوی جرگه
میگم میذارم چطور در کجا لوی جرگه. سلطان روز از نگاه قانون گفتن لوی جرگه تا وقتی که اولسوالی های ما دو انتخابات صورت نگیره نظر به قانون اساسی لوی جرگه دایر شده نمیتونه. آقای کرسی خلاف قانون اساسی عمل کرده نمیتونه. عمل کرد همین لوی جرگه انعنوی که میگن
بله.
این نمیتونه قانون اساسی رو زیر پا کنه، به چالش مواجه میشه. خانم کلینتون به فرموده شما میگه که بدون احتیاط باید کار شه. ببینین امروز بودجه افغانستان 90% کمک خارجیه. آیا ما میتونیم به دنیا مقابله کنیم؟ من به این باور هستم که هر قدر ما با دنیا شوخی میکنیم معنای زیر داره که ما با دم شیر بازی میکنیم. عرض مزی است که ما باید اول دنیا را قناعت بتیم که به کدام را بیان که روان شه. تفاهم به دنیا ایجاد کنیم. مقابله با دنیا نه به نفع سیاست ما هست، نه به نفع بقا و سیاست کشور ما است. بیان که ما به این نتیجه برسیم که ما بدون تفاهم جامعه جهانی، بدون تفاهم بین الافغانی، یعنی نیروهای مطرح از اپوزیسیون گرفته تا طالب، ما کشتی را به سرمنزل مقصود رسونده نمیتونیم. در شرایط موجود با در نظرشت قانون اساسی لوی جرگه دایر شده نمیتونه. حرف آخری است که من به عقیده هستم که کابینه ای که پیش رو هست، این کابینه امکان داره کسان زیادتر رول عمده ای را در این کابینه بازی کنن، جای پای بیشتری خواهد داشته باشن که تمایل به پاکستان دارن، و کسان زیادتر در این کابینه جای خواهد داشت که به نوعی سمپاتی با طالب دارن. بنان این کابینه میتونه چالشی باشه به مقابل ایران و روسیه و کشورهای منطقه که باز بخیر داخل یک بحران دیگری میشیم.
آقای سلطان زوی، امی اظهارات خانم کلینتون در مورد امی احتیاط هدفش چی هست؟ یک نوع تمایل هست به اشتراک طالب ها یا ایست که رد این مسئله است؟ چگونه است به نظر شما؟
ما فکر میکنم که امو احتیاط اگر ما به اصطلاح حلاجی کنیم امکان داره چندین ما هدف با ما واضح بسازه. اولی که شاید هدف از احتیاطی بوده باشه که با گروه های طالب در مذاکرات ما طرف واقع شیم که بعض اصول بپذیرن.
بله.
مثلا طالب ها پیش از اینا شاید گروه بندی شده باشه و یک تعداد طالب هایی که بعضی از شرایط میپذیرن بر مذاکره حاضر میشن، اینا با اونا موضوع احتیاط شاید این موضوع رو برسانه. موضوع دیگه که احتیاط به ما او رو میرسانه است که شاید بعضی پرنسیپ های قبلی قبل از اینکه صحبت ها صورت بگیره، بعضی پرنسیپ های قبلی بالاش باید توافق صورت بگیره. او پرنسیپ هایی است که باید عمو گروه های طالبی رو بپذیرن و با کسایی که نمیپذیرن در مذاکره امکان نداره که باز شه. به او خاطر احتیاط من فکر میکنم که در دو صورتش از طرف از اونا وقتی که ادعا شده یا این صحبت کردن حداقل می دو هدف میرسونه. شاید موضوعات استراتژیک دیگه هم مطرح باشه که در شناخت طالب ها اینا میخواین بعض صرف بندی های بکنن و یک تعدادش اجازه بدن که مذاکرات اشتراک بکنه، یک تعدادشان بر اساس یک سلسله پیش شرط ها.
در یک جمله در مجموع نظر شما به اشتراک طالب ها چگونه است؟
من فکر میکنم که چند خطر وجود داره که اگر ما به کلی موضوع مذاکره را رد میکنیم هم دوچار مشکلات خود شدیم و اشتباهات کردیم، و اگر مذاکرات را بدون اعتماد سازی و بدون یک بستر که ضروریات سیاسی افغانستان در اونجا مطرح کرده باشه و یک راهکرد دراز مدت سیاسی را ما دو بستر تشریح کرده باشیم که برای مردم افغانستان یک شفافیت مطلق دو راهکرد واضح باشه که ما کجا میریم، آیا بعقب میریم دوباره با شرایطی که طالبان پیش میکنن
ده.
و یا آیا افغانستان میکشیم به طرف آینده که ضرورت داریم به او.
آقای اتمر، دولت چگونه احتیاطی مثلا بکنه به نظر شما که خانم کلینتون اظهار کرد؟
ببین به نظر ما بهترین جمله را خانم کلینتون گفته، به خاطر از اینکه ببین در مذاکرات با طالبان ما باید به اصطلاح خارجا که یک سیفگارد داشته باشیم، یک اصول داشته باشیم که نشوه امی ابتکار عمل از دست ما بیرون بره. شما میبینین اخیرا دولت پاکستان و صدر اعظم پاکستان آقای گیلانی اظهار کردن که امریکا قبل از اینکه استراتژی افغانستان اعلان بکنه استراتژی را با ما شریک بسازن.
بله.
و ضمناً استراتژی را که ایالات متحده آمریکا سر جو کار میکنه با گفتای مردمی که این پاک افغان استراتژی یعنی استراتژی پاکستان هم احتوا میکنه، هدف خانم کلینتون است. ببینید در طالبان هیچ کس در افغانستان منایس یک افغان با طالب افغانی خود مخالف نیست. من را صریحا میگم طالب افغانی هر جای که است برادر ماست و ما در آینده هم همراه از اونا مشکل نداشتیم، اما ای کاش ای گپ به منجا ختم شود. طالبان در درون خود اشخاص و افراد دیگه دارن که اونا با آجنده افغانستان فکر نمی کنن. آجنده از اونا جهانی است. تعهداتی که درست. اونا در بین خود دارن فراد تر از تعهداتی است که باید بر افغانستان داشته باشن. و همیشه شما دیدین وقتی که با نماینده طالبان صحبت میشه اونا میگن اول تقاضایی که اونا دارن قوتای بین المللی از افغانستان بیرون شون، دو لست سیار از بین ببرین، سه جریمه ها را سر ما پس کنین. ببین هدف از اونها نیست، یعنی حداقل یک اشاره نمیتن به اینکه ما حاضر هستیم مذاکره بکنیم. اگر ما امروز ببینیم دولت اگر اینطور شرایط اینا هم وضع کرده میتون برشان بگن شما هم لطفا پنجابی ها رو پس کنیم، شما هم لطفا چچینی ها و عرب ها رو پس کنیم، شما هم کسایی که ایتان هست کار میکنن. امروز اگر یکانه مشکل افغانستان مشکل نیروهای خارجی باشه، خب در عربستان سعودی چلا زاخرین بگویم در زهران قرار داره، ولی هیچ یک طالب به نام ازی که مسلمان است و نیروی خارجی رو نمیخواه اینه می گپه اصحار نمیکنه. مسائل سیاسی پشت پرده در عقب ازی موجود است.
بله آقای سیدی شما چیز گفتنی به خلم داری؟
ببینین ما به یه قیده هستم و مسئولانه صحبت میکنم از طریق رادیوی شما که اجندایی که سرنوشت افغانستان تعیین میشه دیگه رقم است. اول بین کنگره افغانستان و رهبرای امریکا توافقی نظر وجود نداره. آقای جو بایدن، جان میکن، جنرال جیم جونز و اینا به این نتیجه هستن که توسط تیارهای بی پیلوت بمباردمان در قبایل صورت گیره، القاعده از بین بره و افغانها دیگه لیاقت دموکراسی و آزادی بیان ندارن. باید بعد از این افغانستان از طریق پاکستان ادارش. هدف مزینیه که ما جزی از خاک پاکستان شیم. یعنی سیاست ها خود امریکا از طریق پاکستان در افغانستان اجرا کنه. گپ دو. پاکستانی ها قبلا با انگلیس ها تفاهم کردن سالانه امریکایی ها 8 میلیارد دلار در افغانستان مصرف دارن. ای است که 4 میلیارد دلار پاکستانی ها گفته ما را بتین، امریکا توافق کرده، ما میدونیم اداره افغانستان. اونا چی میکنن؟ میخواه حداقل 10 الی 11 ولایت افغانستان به نحوی طالب هایی که تفاهم دارن با اونا سپرده شه، حکومت های محلی ایجاد شه، یعنی توسط ملک، ارباب، قریه‌دار و حکومت مرکزی افغانستان صلاحیت و صلابتی نداشته باشه در تصمیم گیری ها. بنان این حکومت های محلی با امریکایی‌ها و غربی‌ها توافقی داشته باشن و از این طریق اداره شه.
کمی شرایط عمیق قابل عملی هست به نظر شما؟
والا من خیال می‌کنم که امریکا یک اصطلاحی دارن میگن بچه به مکتب نمیره میبرندش. من خیال می‌کنم ما رو میبرن. ای با پاکستان توافق شده و پاکستان از این خاطر میگه که اجندای را که شما می‌سازین باید ما قبلا ملاحظه شد کرده باشیم. به این اجندای را هم که اعلان می‌کنه بدون مشوره پاکستان اعلان نمی‌کنه و دست پاکستان بعد از این در امور افغانستان در سیاست‌گذاری‌ها بلندتر است و ای باعث ازی میشه که همسایه های ما یعنی روسیه، کشورهای آسیای میانه و ایران یک بار دیگر بقاوت کنن و باز بحران ما دامنگیر بشه.
آقای سلطانزوی یک مسئله دیگر میریم، مسئله تامین امنیت. افغانستان در چند سالی که گذشته در نبود یک قوای مسلح و پلیس مطمئن شماری از شرکت های خصوصی را به فعالیت گرفته یا اونا را فعالیت اجازه داده. این شرکت ها هم با روابط خاص خود نه تنها موثریت نداشتن بلکه باعث بدامنی بیشتر هم شدن. آقای کرزی به لغو از اونا تاکید میکنه و به نظر شما حکومت جناب کرزی در این ضمن موفق خواهد شد تا یک نیروی امنیتی دولتی قوی دیگری بسازه؟
من نمیخوایم که بدبینانه صحبت کنم، برای که ما عرصه مدن یک نشستی من از افغان ها، ما مثل همه ملت یک خوشبینی ابدی در نسج ما زنده است. به توانمندی مردم افغانستان معقیده دارم که در هر قسم شرایط توانمند هستند، اما با وجود از او باید حقیقت بگویم که توانمندی دولت فعلی افغانستان در بوجود آوردن اردوی ملی یا پلیس ملی یا قوای امنیتی ملی از یک رهبری الهام بخش سیاسی باید آغاز شود. ما اردوی ملی یا پلیس ملی که میسازیم تنها توسط تعلیم تربیت و ابزار و اصلاح نمیتونیم بسازیم. اول یک انگیزه ملی باید به وجود بیاید و فرهنگ ملی در اردو، وقتی اردوها وقتی ملی شده میتونن که به اساس هدفمندی ملی به طرف یک هدف واحد، به خاطر دفاع یک هدف واحد، به دور یک بیرق واحد جمع شون بدون جیره بندی هایی که در افغانستان رایج است و پلیسش همچنان و دیگه قوت های امنیتی ما همچنان. راجع به کمپانی های خصوصی باید عرض بکنم که هر وقتی که در هر جای دنیا امنیت تجارتی ساختن او تامین امنیت صورت نمیره، برای اینکه امنیت آوردن و ناوردنش
بر اساس خط آخر مفاد کمپانی های تجارتی تعیین میشه. نمیتونیم در افغانستان امنیت سرتاسری را که مردم افغانستان دو احساس مالکیت بکنن بیاریم. امنیت اصلا توسط ملت آورده میشه.
بله.
اردو و پلیس فقط برای حفظش موظف ساخته میشه و اردوی ملی بر دفاع از نوامیس و ارزش های ملی و سرحدات افغانستان و پلیس ملی برای نگه داشتن امنیت، امنیتی که در اذهان مردم باید زنده شود.
آقای اتمر شما چه نظر دارین؟ تقویه نیروهای امنیتی در کوتاه مدت که جامعه جهانی بر از او آقای سیدی هم اشاره کردن که 6 ماه را تعیین کرده، در کوتاه مدت این ممکن خواهد بود؟
ما یک چیز میخوایم اضافه بکنیم که ما بین سرزی فکر بکنیم که چطور پلیس خود ما مسلکی بسازیم، کدام امکانات تکنیکی و وسایل به دسترس از اینا قرار بدیم، چگونه اینا را ترینینگ بدیم و چطور اینا را آموزش بدیم که اینا بتانن به پلیس مسلکی تبدیل شون. بودن کمپانی های امنیتی ما فکر میکنم یک تجربه بسیار تلخ و ناگوار است که مردم را تجربه کردن. اکثرا 80% نامنیایی که در شهرها در اطراف در شهرها ها بوجود آمده و حتی قتل ها را شما ببینین در عواقب از اینمی کمپانی های امنیتی جا دارن و اینا هم مربوط به مو جنگسالار های بسیار قوی هستند که از این درک یک آیت برای خود به دست میارن. یعنی بیشترینه اینا نه به خاطر تامین امنیت در بین مردم بلکه به خاطر حفظ قوت خود در جایی که اینا زندگی میکنن، در شهرهایی که اینا زندگی میکنن و هم من حیث یک وسیله درآمد از استفاده میکنن. در حالی که اگر ما تمرکز ما سر سیستم پلیس مسلکی باشه، ما فکر میکنیم که ضرورت برای زی نخواد بود که ما کمپانی های شخصی را داشته باشیم.
آقای سیدی چه عواملی وجود داره که مثلا نیروهای امنیتی ما قادر به تامین امنیت نیستن و انسجام نمیافن؟ همیشه یادآوری میشه که تقویت شون و کمک شوه و افغانستان با پای خود استاد شوه، تامین امنیت خود نیروها به دست بگیره، چرا این عملی نمیشه؟
کسانی که کمپانی های امنیتی از بین ببرن خودشان کمپانی امنیتی دارن. وقتی که بچه وزیر صاحب دفاع راوری کمپانی امنیتی دار، از کی توقع داری؟ از کی توقع داری که ببره برادر؟ این افغانستان است. ببینین مسئولینی که امنیت می آورن خودش باید به ناامنی ها دست نداشته باشن. این یک واقعیت عینی است. اما مشکل اساسی چی است که ما نتونستیم هماهنگ بسازیم. شما ببینید تانکای خارجی هر روز از 8 بجه بعد به شهر اینو حرکت میکنه و حملات اینطوری میشه. همین دولت نمیتونه که بگه جناب عالی شما به روی خدا به لحاظ خدا از 8 بجه شب بعد حرکت کنید تا مردم ما کشته نشن. امروز نرن بین بین شهر که مردم همین گپ بسیار آسونیه گپ، ولی همین کسی گفته نمیتونه. ولی یک مشکل دیگه هم است. آیا به گپ ما خارجی میکنه یا نه؟ من به یقین دستم که به گپ همین دولت همین خارجی قطعا نمیکنه. هیچ اعتنایی ندارن، نه پرستیژش قبول دارن، نه استراتژی قبول دارن. اینا خود سر هستن. امنیت وقتی به وجود میایه که اول دلهای مردم افغانستان به دست، دوم هر حکومت دوام و ماموریت و وظایف خود انجام داده میتونه که از پشتیبانی ملی برخوردار باشه، مردم حمایتش کنن. یک تورست یا انتوری از پاکستان تا کابل میایه، هر کس به خانه خنونم شو میته، سفری هم به امید اور به کابل میرسونه. اگر مردم افغانستان دل خوش داشته باشن از حکومت دفاع کنن، ولی اگر پدر تورست اومده بتونه بکش بره و بدون پشتیبانی ملی این راه حل نیست. ما امروز یک بدبختی شده، شما میگین عسكر ما اضافه تر است، اگه غلط نکردم جناب اتمر ما از 80,000 بالا اردو داریم، از 80,000 بالا پلیس داریم. شما خبر دارین که از جراوای پای اردوی ما تا کلای سرش امریکایی است به معاشش، ما را چقدر به خود پیوند ساختن. اگر فردا می جراوار نته شما 80,000 اردو دارین ندارین، اگر فردا معاشای 400 دلاری قطع کنه دیگه یک عسكر نداری، یک پلیس نداری. با این رقم سیاست که امریکایا با ما کرده بسیار سیاست غلطیه.
با توجه به فرصتی کمی که داریم، دولت که در شرایط حاضره به شماری از گفته های خود موفق نیست و لوی جرگه و کنفرانس هم آنقدرها موثریت نداره. پس از عرصه میمان اول از آقای سلطان زوی ما میخواییم بگوین که راه حل چی هست که به تامین امنیت و کاهش فساد یک راه کردی باشه یا فرض کنیم که برای کاهش از زمین ها موثر واقع باشن.
راه حل ایست که اولین رای اولین روز امتحانش در مینیزیکا من امیدوار استم که آقای کرزی از امتحان کامیابانه بگذره، او تشکیل کابینه سالم است، کابینه که به اساس منافع ملی افغانستان تشکیل شده باشه، نه به اساس جیره بندی ها، نه به اساس از اینکه کی چند چوکی میخواد، اما به اساس از اینکه واقعا عدالت اجتماعی و تمام موضوعات دیگه که دی چندین سال شعار گشته بود و با اساس از او کارایی مملکت و مدیریت اداری مملکت به کلی فلج شده بود، از اون چیزها ما پرهیز بکنیم. یک کابینه مسلکی و وفادار به اهداف ملی و هم تیم رئیس جمهور که به یک سمت افغانستان به یک طرف سوق بده، این قدم اولی خواهد بود. بعد از او در عین زمان به موضوع فساد، به موضوعات بازسازی، به موضوعات تطبیق قانون، آوردن یک حکومت داری سالم، تمام از این موضوعات باید عین زمان توسط ارگان‌های مختلف دولتی میاثر شود بر مردم افغانستان، تا مردم افغانستان احساس بکنن که واقعا این دولت دولت مردمی است و با او دولت بپیوندند.
آقای سیدی، نظر شما در زمینه؟
من بسیار کوتاه میگم، فقط دولت از مفسدین و خائنین حمایت، فرهنگ مجازات و مکافات امر حتمی باشه و ضمناً برای کار آینده کشور و لشکر مردم ظرفیت سوزی شه برای مردمان صادق و وطن دوست و امتحان داده.
آقای اتمر، شما هم به می گفته های دو مهمان ما موافق هستین؟
بسیار خوب فرمودن مهمان های عزیز ما. من یک چیز دیگه هم میگم، ما باید یک خود ببینیم کدام توانمندی ها را دولت داره، توانایی که دولت فعلی داره چی است، با کدام چالش ها مواجه است. او کسایی که به منافع مردم افغانستان متعهد باشن و افغانا را جز خون خود، جز جسم خود بدانن، مردم فقیر و بیچاره‌ای که در سر تا سر کشور زندگی میکنه، ما میتونیم با این چالش ها مبارزه بکنیم.
با توجه به صحبت مهمون ها، رای حل تشکیل کابینه جدید مسلکی و وفادار و ملی و آوردن یک حکومتداری سالم شرط اساسی بوده به موفقیت حکومت جدید، نه نشست ها و بعضی کنفرانس ها. تشکر میکنم از مهمانان محترم، هر یک داوود سلطانزوی نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، احمد سیدی کارشناس امور سیاسی و محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی. از صحبت شما، از اشتراکتان تشکر.
تشکر از شما.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وقت مزیگر 4 بجه دی. درنو اوریدونکو، یو زل بیا از ما سلامونه و منیز فریده هورت.